خیلی شاید متفاوت تر از 3 دهه گذشته شده باشه. پس اون آرمان ها رو من در این مسیر تونستم به کار ببندم. ولی بحث درآمدزایی خارج از کسب و کار خودمون، همون تجربه مشاوره های استقرار مدیریت ایزونو 1000
همون 18 سالگی،
بله، تو اون دوران با درآمد اون من صاحب موبایل شدم، صاحب خودرو شدم و من چون خیلی هم زود تصمیم به ازدواج گرفتم و حدود الان 25 ساله که ازدواج کردم، حتی هزینه های ازدواج، هزینه های اون مراسم و همه چی رو از محل درآمد های شخصی خودم به اصطلاح تونستم تأمین بکنم و همیشه این افتخار میکنم که این استقلال مالی رو از 18 سالگی تونستم بهش دست بده بکنم. خب زمانی که من تصمیم به ازدواج گرفتم 19 سالگی رفتم به خواستگاری و خلاصه انتخاب همسرم، ایشون هم خب از همکلاسی های دوره کارشناسی خودم بود تو دانشگاه، ولی خب با مخالفت خانواده ایشون مواجه شد، گفتن که خب خیلی زود هنگامه، تو 19 سالگی ازدواج کردن هنوز تکلیف سربازیتون مشخص نشده، هنوز خب اون استقلال مالیتون درسته درآمد داری ولی استقلال مالی که بتونی زندگی رو مدیریت بکنی سخته، حالا باشه بعد اینها مخالفت. خب این اتفاق باعث شد که دوره کارشناسی من تموم بشه و پایان دوره کارشناسی شد. حالا باز اون هم از دید من یک اتفاق ویژه‌ای بود که افتاد و این ازدواج ما با همون انتخاب همسرم که در 19 سالگیشون انتخاب شده بود صورت گرفت.
انشالله که به حال خیر باشه، زندگیتون زندگی پر از دوامی باشه و آنچه که مشخصه این علاقهی که وجود داشته و این حسی که وجود داشته بعد از سالها کماکان همونجور پایدار. فرزندم دارید؟
بله،
چند تا فرزند؟
صاحب 2 فرزند، 2 تا دختر زیبا هستم. دختر اولم 21 سالشونه و سال دوم دانشگاه هستن.
خب
دختر دومم هم 12 سالشونه و کلاس ششمه.
خب بچه ها هم به حوزه کاری پدر علاقمند هستن؟ اصلا ارتباطی برقرار شده توی این فضایی میذارید خودشون راهشون رو انتخاب بکنن؟
من بر اساس آموزه هایی که از پدر یاد گرفتم این بود که این فرصت انتخاب مسیر رو به خودشون بسپارن، هرچند که علاقمندی خودم رو برای ادامه دادن این راه بارها و بارها بهشون اعلام کردم و در این مسیر و این فضا رو در اختیارشون گذاشتم، ولی دختر اولم، دختر ارشدم، خب از دوران کودکی علاقمند به حوزه هنر بود و بسیار تو این زمینه هم با استعداد. ایشون سال اول رو در مقطع دبیرستان یا متوسطه داشتن تجربه میخوندن، یه دفعه خودشون تصمیم گرفتن که من میخوام تغییر رشته بدم و به هنر برم و گرافیک بخونم.
با روحیات شما مخالفتی نشد؟
دیپلم رو با مقاومت من و همسرم مواجه شدیم مقدار و همطور معلمین مدرسه و مسئولین مدرسه، ولی ایشون انقدر مصمم بود و
انقدر رو
با اراده بود همه رو راضی کرد و یک سنگ سختی رو هم مدرسه جلوی پایشون گذاشت، گفتن سال دهم رو باید تکرار کنی
اگر میخوای بدی،
اگر میخوای گرافیک بخونی نمیتونی سال دهم رو طی نکرده باشی. ایشونی رو پذیرفت و در تابستان این سال دهم گرافیک هنر رو تکرار کرد.
درست.
و معدل بالای 19.5 هم این رو تونست سپری بکنه و سال 11 و 12 رو هم دیگه در همون رشته هنر و گرافیک ادامه داد و الان هم دانشجوی دانشگاه هنر هست، دانشگاه هنر تهران. و همیشه من ایشون رو تشویق میکنم که راه خودش رو با اراده و با انتخاب درست پیش برده، ولی همیشه توصیه من به ایشون اینه که شما به راه مورد علاقت برو، ولی بالاخره شما در سنوات آتی وارث کسب و کار بالاخره این خانوادگی هستی، حداقل باید با ادبیات این حوزه آشنا باشی، حداقل حتی اگر مستقیم نخواهی مسئولیت اجرایی داشته باشی ولی باید در مقام هیئت مدیره و در مقام مجمع نقش نظارتی بر این کسب و کار رو داشته باشی. پس خیلی دور از این فضا نباش ولی طبق علاقتم برو جلو و طبق دلت تصمیمت رو انتخاب کن و برو جلو.
نگاهتون نگاه بسیار محترمانه‌ای بوده به نظر من نسبت به انتخاب فرزندتون، اما خب فرزندتون هم رسم خود شما رو به جا آورده دیگه.
بله.
هر آنچه شما با پدر کردید ایشون هم در مورد درس خوندن در قبال شما پیش گرفته، اونم گفته من بشه.
برای همین ما حامی ایشون بودیم دیگه.
این ناچار بودید دیگه. رتب خورده منه، رتب کی کنه. خیلی متشکرم از جناب علی، خیلی ممنونم این گفتگو تا اینجا فکر می‌کنم مورد توجه دوستان اونم واقع شده باشه. آقای دکتر پیام خلیلی عزیز مهمان ما هستن و بعدش انشالله بازم خدمت آقای دکتر هستیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه.
بریم به سراغ ادامه گفتگو با آقای دکتر پیام خلیلی و امیدواریم که گفتگومون با این کارآفرین خوب کشورمون همچنان همراهی شما رو هم داشته باشه. آقای دکتر خلیلی، توی بخش قبلی اشاره کردید به ماجرای هم تحصیلات خودتون به ویژه مقطع کارشناسی و لیسانس و هم در کنارش ماجرای ازدواج و البته در مورد فرزندانتون یه توضیح دارید که اونا رو گذاشتید به انتخاب خودشون مسیر زندگی رو انتخاب بکنن. توی اون بخشی که رسیدید حالا به کارشناسی، پایان دوره کارشناسی، همچنان دارید همون شغل خانوادگی رو ادامه میدید. چند سالتون شد اون سال؟
کارشناسی من 22 سالم.
22 سال. میشه سال
1379.
79. و شما در واقع از 5 سال پیش در واقع مسئولیت مدیریت مجموعتون هم گرفتید.
اینطوری
بودی یا نه؟
نه نه، در اون مقطع من شروع به کار کردم در کنار پدر. ولی پذیرش مسئولیت من و دیگه تمام و کمال مدیریت کل گروه رو بر عهده گرفتن از سال 1383 بود.
یعنی زمانی که شما کارشناسی ارشدتون هم تمام شده.
بله. بعد از پایان کارشناسی ارشد دیگه مسئولیت اجرایی به بنده واگذار شد. ولی در اون مقطع مراحل رو به صورت سلسله مراتبی طی کردم. ابتدا سال 74 که وارد مجموعه شدم به عنوان کارشناس واحد آموزش بودم، بعد رئیس اداری بودم، بعد مدیر اداری مالی بودم، بعد معاونت، بعد قائم مقام مدیر عامل، بعد سال 83 دیگه مسئولیت اجرایی رو به عهده داشتم.
یعنی تمام اون سلسله مراتبی که میتونه یک مدیر بسازه برای مجموعه
تقریبا 10 سال طول
کشید. خب خیلی به نظر من روند منطقی بوده و این نشون میده که مدیریت پدر خیلی مدیریت منطقی هم بوده و روز اول نگفته حالا چون فرزند من هستی بیا اون مسئولیت اصلی رو بگیر و پدر کامل از این فضا کنار کشیدن یا
بله.
امور اجرایی رو شما سپردن
در سال 83؟ نه، فقط مسئولیت اجرایی رو به من سپردن. خب. ایشون خودشون حضور داشتن و شاید تقریبا 10 سال هم در کنار بودن، عضو
نظارت عالیه،
رئیس هیئت مدیره بودن و تصمیمات مشارکت فعال داشتن. الان تقریبا قریب 10 سالی هست که ایشون دیگه کاملا خودشون رو بازنشسته کردن و دیگه کاملا منفک شدن و دیگه به هیچ گونه فعالیت کسب و کارهای گروه دیگه ورودی ندارن.
نه در تصمیم شما را به سلامت
دیگه. خب ایشون با 50 سال کارمندی و کارگری و کارآفرینی دیگه از حوزه کسب و کار کنارگیری کرد
و همچنان هم توصیه هایی دارن برای کار یا دیگه خیلی خودشون رو وارد فضای تصمیم‌گیری ها نمی کنن؟
اونجایی که از طرف من مورد مشورت قرار بگیرن چرا توصیه هاشون رو می کنن، ولی اگر مورد مشورت و مورد سوال قرار نگیرن نه، خیلی سعی می کنن که ورود نکنن.
یه سوالی رو میخواستم مثلا اون اول از شما بپرسم، چون توی صحبتاتون به یه شکلی بهش اشاره کردید، اونم این که وقتی که قرار هست یه نیروی جوان به یه مجموعه که احتمالاً با شیوه سنتی داره مدیریت میشه وارد بشه، قطعاً میتونه ایده ها و فکرهای تازه‌ای رو وارد اون مجموعه بکنه. شما در یک دوره‌ای به عنوان نیروی جوان وارد شدید که شاید تعاملات بین المللی مثل آنچه که امروز در فضای مجازی امکانش برام فراهم هست در گذشته نبوده باشه. اشاره کردید به همون گواهی های ایزوی که خیلی مؤثر بوده در ارتقای جایگاه خودتون و اینکه حتی ارتقای جایگاه مجموعتون به نظر اینها، اما اون دوره این ارتباط خارجی به این راحتی ها نبود. یعنی امروز شما با یه ایمیل ساده میتونید ارتباط رو با هر جای دنیا برقرار بکنید، توی فضای مجازی هم که الا ماشاءالله انواع اقسام در واقع حالا شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. اون دوره اینا نبود، سال 7234 که این چیزا رو نداشتیم. چجوری سعی کردید زبان اون در واقع نهادهای بین المللی یا سازمان‌های بین‌المللی که می‌تونه به کارتون بیاد رو پیدا بکنید؟ چجوری ارتباط رو برقرار کردید؟
درست می‌فهمید. البته که الان به لطف این شبکه‌های اجتماعی و باز شدن ارتباطات، سهولت دسترسی به بازارهای خارجی خیلی سهل و آسان‌تر شده. درست. ولی اون مقطع زمانی هم من خاطرم هست که به خاطر اینکه ایران در شرایط تحریمی فعلی نبود، بسترهای همکاری با شرکت‌های خیلی معتبر خارجی بسیار باز و فراهم بود. اتفاقا ما اینجا الان دچار محدودیت شدیم به خاطر این تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده، ولی اون زمان این تحریم‌ها رو نداشتیم و فرصت‌های خیلی خوبی داشتیم. دقیقاً اون مقطعی که ما گواهینامه‌های ایزو 9000 گرفته بودیم، خیلی تلاش به ورود به بازارهای خارجی داشتیم و در چندین نمایشگاه‌های صنعتی مرتبط در خارج از کشور قرفه داشتیم و می‌رفتیم کاملاً بازاریابی‌های بین‌المللی مستقیم رو انجام می‌دادیم، نه از طریق واسطه‌ای. خب الان این فرصت خیلی سخت‌تر شده و این فرصت باعث شده که این شرایط تحریم باعث شده که ما اون فرصت‌هایی که مثلا 20 سال پیش رو در اختیار داشتیم رو کمتر داشته باشیم. ما مجبور شدیم که یه سری کسب و کارهایی رو در خارج از ایران به وجود بیاریم که با نام غیر ایرانیمون بتوانیم بازاریابی محصولات خودمون رو در خارج از کشور دنبال بکنیم.
باز هم این هم به هر حال پشتش قطعا فکری بوده برای اینکه بازار تولید ما دچار وقفه نشه، مسیر خودش رو کماکان حفظ بکنه. حالا اون سوالی بخش دوم هم داشت، اونم این که اون ایده های نو، حرف های تازه و زبان متفاوتی که وارد این شغل کردید به عنوان یک نیروی جوان در کنارش هم تحصیل کرده، چه چیزهایی بود که کمک کرد به ارتقای شغلتون و مجموعتون؟
یک چالشی همیشه ما بین نسل ها داریم دیگه. خب. نسل اول شاید با یک سلایق و سبک سنتی تری کسب و کار رو اداره کرده، با اون روی کرده کاریزماتیکی که ایشون داشتن پیش بردن و به یک موفقیت هایی هم رسیدن. درست. حالا وارد شدن یک سری ایده های جدید، نوآوری های مختلف در حوزه سازماندهی، در حوزه ساختار سازی، نحوه ارائه محصول و اینها، خب یک چالشی رو ایجاد می‌کنه و اون اوائل جا انداختن این ایده های نوآورانه یه مقدار سخت بود، ولی چند تاشون که به نتیجه رسید و اون اعتماد رو ایجاد کرد نزد پدر، خب این فضا رو ایشون بیشتر باز کردن و فرصت رو بیشتر قرار دادن. و جالبه، من یه خاطره دیگه رو یادم اومد. خب اون مکتب من سبک دیگه ای از رهبری و مدیریت رو داشتم پیاده میکردم تو سازمان. اطرافیان پدر و حتی اونهایی که بیرون از سازمان بودن، هم قطاران ایشون بودن در کسب و کارهای دیگه، همیشه نقد میکردن که آقا این کارو نکن، این کارا تو سازمان جواب نمیده، تو بخش خصوصی فلان اینها. و خب ایشون مدافع این تصمیمات بنده بود و
حمایت میکرد
و در دفاع از منتقدین این جمله رو یادمه که بهشون گفته بود که اشکالی نداره، من دوست دارم که در زمانی که خودم هستم این سعی و خطا اتفاق بیفته، حتی اگر این تصمیمات، حتی اگر این شیوه مدیریت خطا هم توش داشته باشه، بهتره که در زمان حیات خودم و در زمان مسئولیت خودم اینها باشه و این تجربه اندوزی اتفاق بیفته، چه بسا که اگر این فرصت و این شرایط رو فراهم نکنم بعدها با خسارت‌های سنگین تری مواجه بشه. و این فرصت رو همیشه ایشون در اختیار گذاشت و این رو خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که مسئله نوآوری و ایده های نوآورانه همیشه جزءی از فرهنگ و ژنتیک سازمان ما قرار گرفته توی این سالها و همیشه این نگاه نو و ایده های نو و اتفاقات نو توی سازمان ما شاید یک دهه جلوتر از بقیه سازمان ها اتفاق افتاده و همین الان هم که خدمت شما هستم و مجموعه در دهه پنجم فعالیتش هست، چند تا اتفاق بزرگ نوآورانه رو رقم زده که حالا اگر فرصتی باشه توضیحش رو خدمت شما و شنوندگان میدم، بسیار جذاب است.
حتما راجع به صحبت میکنیم. من حالا دوجو همین نکته یه سوالی هم بپرسم، قطعا با هم دیگه دچار چالش هم میشدید دیگه،
یعنی بسیار خیالتون راحت.
کی کوتاه میومد حرف آخر معمولا چی بود؟ و بعد اینکه چجوری به هر حال دیگه به قول خودتون اختلاف دو تا نسل و دو تا شیوه مدیریتی سنتی و نوین همیشه یه گپای فاصله های بینش هست، این چجوری مدیریت میشد؟ مثلا یه نفر سوم میومد وساطت میکرد یا خودتون با هم دیگه
به خیلی کم پیش اومد که به نفر سوم و وساطت دیگران بکشه؟ ولی اتفاق افتاد. ولی یه اصل رو ما هر دو پذیرفته بودیم، این که سکان دست کیه. یعنی تا اون مقطعی که سکان مدیریت دست پدر بود، من همیشه کوتاه می اومدم و حرف آخر رو ایشون می‌زد.
شما حرف رو می‌زدید، اگه می‌دید با مخالفت دیگه ناچار بودید که بپذیرید.
ولی در مقطعی که دیگه سکان اداره اجرایی شرکت در اختیار بنده بود، ایشون این لطفو می‌کرد و کنار می‌اومد و کوتاه می‌اومد و حرف من رو می‌پذیرفت و ما حرفمو به زور.
چالش‌ها چجوری مدیریت می‌شد؟
خب این چالش‌ها
چون ذات کاره.
ذات کاره. چالش کوچیک و بزرگ بود. چالش‌های کوچیک و چالش بزرگ. بعضی جاها واقعاً جاهایی به اختلافات زیاد هم می‌رسید. ولی بالاخره این احترام پدر پسری باعث شد که این چالش‌ها مدیریت بشه. همین الانش هم مثلا این چالش‌ها هست. اینکه نیست که صفر 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 باشه. این سبکی که ما زیستیم و تجربه کردیم این بود که اون کسی که مسئولیت اجرایی رو داره اون تمام کننده و حرف نهایی رو بزنه.
خب آقای دکتر، تقریبا ما همه اون جنبه هایی که مربوط به خودتون به حوزه کارتون به صورت کلی بود رو راجع بهش صحبت کردیم. بعد نیست قدری راجع به حوزه کاری شما با محصولاتی که دارید تولید میکنید هم صحبت بکنیم. رویکرد ابتداتون چی بود؟ حالا در میانه در سالهایی که همچنان پدر مسئولیت مدیریت رو داشتن، بیشتر به سمت تولید چه محصولاتی بود؟ با کدوم صنایع به صورت مستقیم در ارتباط بودید؟ آیا تغییر رویکردی در تولید محصولات شکل گرفت؟ این موضوع صادرات که میگید سهم مجموعه شما چقدر در صادرات در واقع پررنگ هست و مواردی از این دست؟ فکر کنم بعدش توی این بخش هم با هم صحبت بکنیم. رویکرد ابتدایی با کمک یک بخش صنعتی به قول خودتون با مهندسی معکوس برای صنعت نفت شکل میگیره. در ادامه چه اتفاقاتی افتاد؟ چه تولیداتی داشتی که تونست مناسب باشه برای صنعت نفت کشور؟
من اجازه میخوام که این سوال رو به این شکل پاسخ بدم. ما در مدل کسب و کارمون در این 5 دهه، در دهه اول مجموعه روی کردش کار قطعه سازی بوده.
قطعه سازی برای هر صنعتی یا صنعت نفت؟
در شروع برای هر صنعتی بوده و بعد در آرام آرام به سمت صنعت نفت کشیده شده و قطعه سازی انجام میده. قطعات یدکی تولید میکرد. در دهه دوم فعالیت مجموعه تصمیم میگیره که یک محصول نهایی بسازه و دیگه از قطعه سازی به سمت محصول برسه و انتخاب یک محصول استراتژیک در صنعت نفت رو داشته به نام شیرالات. شیرالات تا اون مقطع زمانی 100% وارداتی بوده و هیچ سازنده داخلی نداشته. کار تحقیق و توسعه‌ای که در این حوزه صورت میگیره و یک بودجه قابل توجهی که در حوزه پژوهش و آرندی در این حوزه ما داشتیم باعث شد که این کسب و کار، این محصول به سبد محصولات ما تبدیل بشه و به عنوان یکی از کسب و کارهای محوری ما قرار بگیره. خب. و در حال حاضر هم همین هست. ما تونستیم اینو تنوع محصول بدیم، گسترش.
شما اولین در ایران بودید برای تولیدش و یعنی نمونه مشابهی در کشور برای تولید اینها نداشت.
در داخل نه.
در داخل کشور.
خب ما در همون مقطع هم بعد از اینکه وارد لیست مجاز تامین کنندگان وزارت نفت قرار گرفتیم در دهه 70، در مناقصات بین‌المللی شرکت می‌کردیم که تمام رقبای ما خارجی بودن و اروپایی بودن.
درسته.
6 تا رقیب خارجی اروپایی داشتیم و تنها سازنده داخلی ما بودیم.
چطور به دانش شما دست پیدا کردید؟ با همون روش مهندسی معکوس بود یا احیانا شما مثلا از متخصصین خارجی کمک گرفتید؟ چه کردید اینجا؟
یه کار تقریبا مشترک بود. بخشش مهندسی معکوس بود. خب. و بخشش هم توسعه به اصطلاح اون دانش فنی بود که درون تیم ما اتفاق افتاد و
همه نیروهای داخلی.
بله 100% نیروهای داخلی. ما از هیچ کارشناس خارجی استفاده نکردیم و یک هزینه گزاف و قابل توجهی رو در دهه 70 برای توسعه دانش فنی این محصول به کار بستیم.
خروجی کار هم با مشابه خارجی قابلیت در واقع رقابت رو داشت.
100%. ببینید وزارت نفت ما خب ساختارش و خریدش در اون مقطع ای که به راحتی میتونست از کشورهای خارجی و اروپایی خرید بکنه هیچ محدودیتی نداشت. ما باید محصولمون از نظر کیفی و از نظر جایگاه فنی همتراز با محصولات مشابه خارجی می بود و این اتفاق رو رقم می زد. خب این اتفاق افتاد. ما در آستانه دهه 50 یکی از تغییراتی که در مدل کسب و کارمون انجام دادیم، مدل کسب و کارمون رو به سمت یک مدل کسب و کار پلتفرمی بردیم.
خب.
که توی این مدل کسب و کار پلتفرمی کسب و کارهای مختلفی، چه در حوزه بازرگانی، چه در حوزه خدمات، چه در حوزه تولید، چه در حوزه زیرساخت، در حوزه‌های نرم که حالا راجبش بیشتر توضیح خواهم داد،
نه.
کنار هم دیگه قرار خواهند گرفت و یک زیست بوم رو تشکیل میدن.
همه اینها در همون حوزه صنعت نفت یا جنبه‌های دیگه؟
الان یه مقداری گسترشش دادیم به حوزه انرژی.
انرژی
الان ما به عنوان یک راهبر زیست‌بوم نوآوری انرژی و به ویژه انرژی‌های سازگار بر محیط زیست این هدف گذاری رو کردیم و مدل کسب و کارمون رو رو این گذاشتیم.
درود به شما. خیلی متشکرم. نکاتی بود که مد نظرتون بود در برنامه مطرح بشه، به ویژه دغدغه‌هایی که صنعت ما داره. اگر نکته‌ای هست علی ما رو بفرمایید خواهش می‌کنم.
یکی از چالش هایی که الان همه صنایع کشور ما باهاش مواجه هستن بحث نیروی انسانی و توانمندسازی اونها و بعضا خروج نیروهای متخصص هست از کشور. ما برای این به دنبال راه حل بودیم از چند سال گذشته و تونستیم در یک تفاهمی که با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه عراق انجام بدیم، بحث تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت خودمون رو از ابتدای دوره دانشگاه خودمون اومدیم وارد گود کار شدیم و ایجاد دانشگاه های نسل 3 و نسل 4 و انشاءالله در آینده نسل 5 رو در دستور کار داریم. دانشگاه نسل آینده هستن.
درسته.
و دو تا کد رشته رو در دفترچه سازمان سنجش قرار دادیم. از طریق کنکور این عزیزان رو داریم جذب می‌کنیم. در دو سال متوالی هر سال قریب به 50 تا دانشجو جذب کردیم.
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه عراق.
دانشگاه عراق.
و خوب. الان قریب به 100 تا دانشجو در این طرح فرا که مخفف فردای روشن آموزش هست
انشالله
وارد این حوزه و این رشته شدن و مورد حمایت مجموعه ما هستند. اینها با یک شیوه متفاوتی آموزش می‌بینند. نیمی از ایام هفته رو در محیط دانشگاه هستند، نیمی رو در محیط صنعت هستند. ما 40% از عناوین و سیلابس‌ها و محتوای دروس رو با مجوز وزارت علوم تونستیم تغییر بدیم و دفترچه برنامه‌ریزی آموزش رو به تایید وزارت علوم برسونیم. پیر از اون 140 و چند واحد رسمی مهندسی که عزیزان دنبال میکنن در حوزه‌های مهارت‌های نرم، توسعه فردی، زبان انگلیسی و تحول دیجیتال هم قریب به 30 واحد دروس اضافه برای اینها طراحی شده که
در زمان تحصیلشون هم اضافه میشه یا همون 4 ساله.
سعی ما این که تو همون 4 سال یا 4 سال 4 سال و نیم تموم بشه. اینها بخوان این رو تموم بکنن و انشاءالله بتوانیم با این کار یک خدمتی رو در تحول نظام آموزش عالی کشور به نتیجه برسونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر خلیلی بزرگوار، از حضورتون در این برنامه استفاده کردیم از صحبتاتون. انشاءالله که این مسیر موفقیت تداوم داشته باشه. براتون روزی بهترین ها رو داریم. تشکر از همه مخاطبان گرامی و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
دستی به زلف یار و به دستی سبو بگیر، از نام حیدرانه او آبرو بگیر. آری برای بردن نامش وضو بگیر. این شیر مرد زاده پیغمبر من است. هشدار ناکسان که علی رهبر من است. موسی عصا فکنده و آورد ذوالفقار، تیغش زبان گرفته که لا یمکن الفرار. سرباز او شدم که بیایم به کارزار. دنیا بچرخ، معرکه آخر من است. هشدار ناکسان که علی رهبر من است. سردارها به خاک فتادند چون سبو. سرمست هر که بود ز خون یافت آبرو. سر چیست غیر هدیه ناقابلی به او؟ این سر امانتی است که بر پیکر من است. هشدار ناکسان که علی رهبر من است.
دشمن به پشت گرمی شیطان دلش خوش است، شیطان به فتنه های خیابان دلش خوش است، شیطان به فتنه های خیابان دلش خوش است. آن گرگ زرد مو به شغالان دلش خوش است، فلاح خواندم که خدا یاور من است، هشدار ناکسان که علی رهبر من است. آن خال و خط و چین و شکن را نمی دهم، تن می دهم به تیغ، وطن را نمی دهم، این خاک این سرای کهن را نمی دهم. مهر وطن خلاصه ای از باور من است، هشدار ناکسان که علی رهبر من است. چند سر به سجده ای از خون نهادم، عمریست پشت او به نمازی استادم، جز یار دل به هیچ نگاری ندادم، خیر کثیر در رجز کوثر من است، هشدار ناکسان که علی رهبر من است. در گوش اهل خاک کمی آسمان بگو، برخیز ای نواده اکبر از آن بگو، آری رجز بخوان به زمین و زمان بگو، صهیون شکار معرکه خیبر من است، هشدار ناکسان که علی رهبر من است.
جش خون خوبمه باغ هزار تا که تو، اگه جش تو تنت تنو مرده که چرمه زدن، اگه جش دشت گندم و چرخه که پرمه زدن، بستک و در باد خوش زلف بهارشو نکو، غم اگه تون تو سه کنن گشت و گذاره بونه کن، غصر بل سه کو بهار از آبول بل تب و گید خدا رز آبول، غصر بل سه کو بهار از آبول بل تب و گید خدا رز آبول، اید خدا رز آبول. خدا که مونی تو چلا و واسه پیش رو، نینو وفا که مونی